بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حضور ذهن داشته باشید، ما در بحث بقای موضوع در استصحاب 4 سوال مطرح کردیم و قرار شد که به این 4 سوال پاسخ بدیم و بریم سراغ انشاءالله مبحث مهم بعدی، تعادل و ترجیح. 3 تا از پرسش ها رسیدگی شد و خب حرفای زیادی هم در این ارتباط زده شد، اما پرسش 4 پاسخش باقی ماند که انشاءالله در این هفته به اون پرسش بپردازیم. پرسش این بود که ما در فقه و قبل از فقه در شریعت، من نمیدونم چرا حتی برخی از فضلا اعاظم اساتید سطوح خارج اینا رو همه قاطی میکنن با هم، انشاءالله که شما دیگه نمیکنید. ما یه جریانی به نام شریعت داریم، یعنی اون چه که بخشی از دینه، هنجارهای الهی، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، صحیح، باطل، یه که خب بهش میگن شریعت بالمعنی الاخص، در مقابل شریعت بالمعنی العام که کل دین هست. پس یه شریعت داریم اما یه فقه داریم، اونی که در حوزه هاست، بین فقها هاست. حالا فقه به معنای دانش فقه یا فقه به معنای همون عملیات استنباط. خیلی وقت ها همینطور اینو میزنیم به اون، اونو میزنیم به این، خواص اینو میدیم به اون، خواص اونو میدیم به این، اینا از هم جدا بشه. ولذا پرسش 4 این بود که آیا در شریعت مطهر اسلام ما باید به دنبال اسم باشیم، یعنی با اسم و عنوان حکم میاد، با رفتن اسم و عنوانم حکم میره، به اصطلاح میگن نامگرایی، اسمگرایی، یا نه ما باید دنبال هویت، دنبال اون کارکرد، دنبال حقیقت او باشیم. یعنی اگر حکمم رفته رو اس خصوصیت نداره، ولذا اگر اسمم بره اون حکم هست. حالا سگ نمک بشه، خوک نمک بشه، یا بول غیر معکول اللم بشه بول معکول اللم، ولی تا وقتی که این حقیقته، حالا هر جا میخواد بره حکم هست. حالا اینو گاهی میگن کارکردگرایی، تو اصطلاحات جدید ابزارگرایی، یا لاتینش فانکشنالیسم، اون قبلش هم میگن نومینالیسم، نامگرایی. این بحث دوستان از بحث هاییست که ما خیلی کارش داریم، یعنی مگه میشه فقیهی ادعای فقاهت بکنه یا حتی یک اصول فقه ادعا کنه ولی خب بگه نسبت به این بحث من مثلا کاری ندارم، اطلاع ندارم یا دنبالش نیستم، یا به قول اون ممتحن شورا گفته اگر مهمه چرا شیخ نگفته؟ این بحث مهمیه دوستان، و یه بحث حوزوی هم نیست، اینو توجه داشته باشی. این مثل رجوع به متخصصه که حالا اگر ما تو بحث اجتهاد و تقلید بیاریم فکر کنیم مال قومه. رجوع به متخصص، شرایطش، هنجارهاش، یه چیز جهانیه دیگه. شما فرانسه باشه این بحث رو دارید، اون بر دنیا باشید این بحث رو دارید. ولذا در حقوق موضوعه این بحث اصطلاحا تو فلسفه حقوق، چون اینا بحث‌های فلسفیه، اگر بومه حوزه‌شو میگیم باید بگیم فلسفه فقه. منتها خب چون فلسفه فقه یه مقاله من دارم اگه وقت مطالعه کنید، اونجا عرض کردم بسیاری از مباحث فلسفه فقه از جنس اصول فقهه. برای اگر اون دفتر دوم و سومی که هی ما این بر اون بر زیاد گفتیم در اصول فقه نوشته بشه، همین بحث های فلسفه فقه میاد اونجا. حالا اگر همش هم نیاد خیلی خیلیش میاد، یعنی هم میشه گفت این مسئله از نظر تبارشناسی در اصول فقه جا میگیره چون تو مسیر استنباط اثر میذاره، هم در فلسفه فقه جا میگیره چون بیرون از فقه وای میسه و این نگاه به فقه میکنه و این مسئله رو مطرح میکنه. دو تا بحث هم هست فضلا، از همین الان اول هفته با دقت جلو بریم. یه بحث شریعت که آیا در دین روش شارع نامگرایی بوده، یا حالا اون طرفش چون کارکرد هست، ابزار هست، هویت هست، من یک کلمه به کار میبرم ولی نماینده همه قرار میدیم. در شریعت آیا روش شارع نامگرایی بوده یا کارکردگرایی؟ در فقه هم که کار فقها هست این بحث پیش میاد که فقها ها روششون چی بوده و کدامش درسته. من اگر خیلی تأکید کنم ممکنه مثلا بگید چقدر حساسیته، اما هرچه آدم نگاه میکنه، الان همین بحثی که چند وقتی شاید یه هفته فضای حوزه رو هم یه مقداری تحت تأثیر قرار داده، بحث نظامات، نظام در فقه وجود داره نداره، نظام شرعی، نظام فقهی، که همه اینا باز قاطی شده به هم دیگه. خب اون به همین بحث نامگرایی و کارکردگرایی، خب میدونید کسی که میخواد قائل به نظام بشه بیشتر به طرف کارکردگرایی میره، واقع گرایی میره تا اسمگرایی. برعکسش اسمگرایی بیشتر با همون به اصطلاح استنباطات سلولی و اتمیک میسازه. یا بحث هیل، این استخونلای زخمی که تو فقه ما هست و تو بحثای معرفتی و علمی هم هست دیگه، مثلا هیل ربا دیدین دیگه، بعضیا هجمه میکنن، بعضیا دفاع میکنن. خب در بحث هیل این نامگرا بودن یا کارکردگرا بودن خیلی اثر داره. اگر کسی نامگرا باشه میگه آقا این ربا نیست، بهش نمیگن ربا، میگن بیع به ذمیمه. بیع به ذمیمه که ربا نیست، اما اونی که مخالفه میگه کارکرده این کارکرده ربا هست. و ان الله لم یحرم الربا لاسمه، و انما حرمه لعاقبته. البته این روایت راجب روا نیستا، راجب شرابه. ولی میخوام عرض کنم اگر کسی به هر حال میتونه قائل بشه، بحث نظامات، بحث حیل، بحث های اخلاقی اگر بخوام در قالب فقه در بیاریم، فضلایی که یکی دو سال گذشته تو فقه ما بودن یادتون هر چقدر بحث کردن راجع به توریه و دروغ، میدونید اگر دو شبانه روزم شما بشینید نمیتونید بین دروغ و توریه تو کارکت فرق بگذارید. یعنی توریه همون دروغه از نظر کارکت، ولی از نظر عنوان نه، نه لغت همراهی می کند نه دقت. اگر بنده توریه کنم، توریه مقابل دروغه، ولی کارکرد دروغو داره. خب اونجا باز نامگرایی، کارکردگرایی. اصلا بریم اوائل رساله، بحث استحاله. یادتون میاد یه چند وقت پیش اشاره کردم ما در عروه سه تا نهاد داریم. یکی نهاد استحاله که جناب صاحب عروه میفهمد از مطهراته. یکی انقلاب که جناب ایشون میگه از مطهراته. یکی هم استهلاک. استحاله، انقلاب، استهلاک. اون روز هم قرار شد که شما فضلا برید و یه نیم ساعتی رو عروه کار کنید، چون اینا چیزایی نیست که دوستان طلبه ندونه یا یه جا مطرح شد بگه من مثلا به گوشم نخورده. حالا جرم نیست ولی عیب هست. استحاله، انقلاب، استهلاک. حالا استهلاک رو بذارید کنار، اون خیلی مشکل نداریم باش، اما استحاله و انقلاب. مثالاش هم همینه که حالا چند تاشو زدیم، ولی مثالش میشه تا آخر ساعت شما بزنید. همین که سگ نمک بشه، شراب سرکه بشه. امروزه گاهی یه چیزایی میگن، گاهی گیر میدن، مثلا میگن فلان لوازم آرایش مثلا از فلان شیء حرام آماده شده، یا خیلی از این اعتراها مثلا میگن الکل استحاله شده، و همینطور چوب نجس خاکستر میشه، آب نجس بخار میشه، بخار آب میشه. حالا بعضی اینا استحاله است، بعضیش انقلابه، بعضیش هم میشه گفت استهلاکه، اونجایی که دیگه حل بشه تو یه چیزی، حالا یا نابود بشه یا ذره ذره بشه ولی ذراتش باشه. ببینید آقایان، این بحث کارکردگرایی، نامگرایی هم دامن علما رو گرفته هم دامن غیر علما رو. تو کشاکش قانون و هدف اگر بخوایم بومی اسلامش کنیم، قانون و مقاصد، یعنی اونجایی که یه چیزی قانونی باشه ولی خداوکیلی با مقاصد شریعت نمی سازه، یعنی کشاکش. البته حالا گاهی اصل قانون نه ولی اطلاق قانون، عموم قانون با هدف قانون گذار. گاهی هم میگن با روح قانون، روح قانون. خب اینا، این کارکردگرایی و اسمگرایی. یه آقایی رو دیدم از بستگانمونم بود، ایشون خیلی وقت پیش سیگار گذاشته بود اینجا، این کف دستش از اینجا سیگار، پک سیگار میزد. بهش گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت من قسم خودم لب به سیگار نزنم. حالا این یه تجربه خودش برای من گفت، گفت من قسم خودم لب به سیگار نزنم، ولی لامزه نمیشه نزد، بیچارم داره میکنه. رضا چیزی که به ذهنم رسید که خب لب نزنم دیگه، سیگار میذاش اینجا، خب دستشام میبست، بلدم بود، حرفه‌ای بود دیگه، از اینجا سیگارو میمکید و به هر حال اشباع میشد. خب حال واقعا شما دارید میخندید، ولی خیلی از فتاوا اینطوریه، یعنی و احترامم داره ها. یه وقت ببینید گاهی وقتا ما خیلی راحتیم، زود قضاوت میکنیم، ولی خب به هر حال و بعدم فکر میکنم مثلا این خاص قومه، خاص فقه، نه، این تو بحثای حقوقی جدا چالش داره، محل بحث موافقان جدی، مخالفان جدی. حتی بعضی از بزرگان که من در فقه و مصلحت آوردم یه سری روایات داریم که میفهمد اگر با قرآن سازگار نبود کنار بذارید یا به دیوار بزنید، میگن این با قرآن یعنی با روح قرآن، یعنی با اون مقاصد عالی شریعت، و الا معلومه که هیچ روایتی که نمیاد با قرآن، مثلا قرآن بگه یک هشتم، روایت بگه یک هفتم، قرآن بگه یک سوم، روایت بیاد دیگه یک چهارم، که کس قبول نمی کنه که. این مخالفت با قرآن یا با سنت پیامبر بذارید کنار، یعنی با اون روح قرآن. خب بعضی هم دیدید که اصلا این چیزها رو می خندن، یعنی میگن قرآن روح داره، یعنی چه؟ قرآن همینه دیگه، این که هست، فکر میکنه منظور از روح یعنی اون روح نفخت و فیه من روحی. ببینید اینه که بحث به اصطلاح ابزارگرایی، کارکردگرایی یه بحث مهمی است که ای کاش امثال شیخ و آقای آخون یه ردیف بودجه‌ای براش گذاشته بودن. شما تصور کنید اگر اینا آورده بودن تو رسائل و کفایه، حالا ما چقدر بحث فنی از بزرگان داشتیم، از بزرگان فن، از حوزه نجف، حوزه سامر، حوزه قم، ولی نیاوردن که بگم بتون، نه که هیچی ندارن ها، اما همون کارتون خوابی که ما همیشه میگیم به یه مناسبت هایی هی اشاره میکنن بعدم ولش میکنن چون محل بحثشون نیست. لذا ما معتقدیم اگر کسی بخواد اصول فقه جدید پیشنهاد بده، باید قشنگ یه جای مناسبی باز کنه برای این بحث. اولا ببینه تراث انسانیش چقدره، تو دنیا چی گفتن، بالاخره اونا هم حرفایی دارن، و تراث اسلامیش چقدره. حالا این مناسبتش با بحث استصحاب چیه فضلا؟ اولا شیخ انصاری به نحو کمرنگ، نمیگم درست حسابی، شیخ انصاری به نحو کمرنگ در همین بحث خودمون ورود کرده. ما هم که دنبال بهانه میگشتیم یه جایی این بحث رو ارائه بدیم در حد چند جلسه، خب اینجا دیگه این بهانه هست، البته بهانه مطلوب، مشروع، خوب. ضمن این که ببینید وقتی ما میگیم در استصحاب باید احراز بشه بقای موضوع تا استصحاب بشه، بله، استصحاب بقای موضوع میخواد، اون نگاه ابزارگرایانه یا نامگرایانه در بقای موضوع بفرمایید دخالت داره. مثلا در الکلب و نجس، اونجایی که استحاله بهش بشه نمک، حالا مثال آقایون رو میزنیم، ولی مثال های خیلی اجتماعی سیاسی مهم میشه زد، آیا اینجا الان موضوع باقیه یا نه؟ فرض کنید ما سگ نمک شده، شک میکنیم پاکه یا نه؟ اول باید بگیم موضوع باقیه اگه بخوام استصحاب نجاست بکنیم. خب موضوع چی بود؟ دوستان میگن کلب. بله، کلب به معنای اون جسمش و شکلش موضوع بود، یا جسم سگ موضوع بود نه شکلش؟ این دوتا تفاوت میکنه دیگه. چون نمکم جسمون، همونطور که سگ جسمون، اما نمک کلب نیست، چنانچه کلبم نمک نیست. اگر وقتی شاعر میگه الکلب و نجس، این اسم عنوان مهمه که با آمدنش نجاست میاد وقتی متولد میشه، با رفتن سگم حکمش میره. و موضوع اینه، تبعیت الاحکام در مدار الاسما. اما اگر گفتیم نه، در واقع این جوجه‌ها موضوع جسم سگه، عرض کردم اون واقعیت، یعنی سگ گوشت و پوست و اون مهم بود، حتی نه شکل گوشتیش نه شکل پوست، جسم. خب این جسم بعدش هم هست دیگه، حالا شده نمک. یا مثلا چوب نجس اگر سوخت، دهن متنجس، یادتونه دهن متنجس میریختن تو چراغ روشن میکردن، قدیم با روغن چراغ ها روشن میشد دیگه، چراغ های همین مختلفی که بود، دهن متنجس برای استصباح، مکاسب خواندید دیگه. خب بعد این بود که میدونید که این دهن متنجس وقتی داخل چراغ میریختن بعد دود میشد دیگه، حتی میرفت بالا. این خانه های خیلی قدیم اگر یه وقت جایی ببینید سقفش سیاهه، دود کشیده، اینا مال همین روغنا بوده میرفته بالا. خب این دود میشد، دخان میشد، حتی گاهی ذرات روغن هم میزد بیرون. خب اون ذرات روغن که نجس بود چون دود نشده بود، اما اونش که دود میشد میرفت بالا و بعد میچسبید به سقف. خب اگر گفتیم دهن متنجس، این واقعیت متنجسه. حالا این میخواد هر چه بشه، بشه دود، اصلا بشه لوازم آرایش، بشه نمیدونم واکس کفش، هر چی میخواد بشه. بله واکس رو نمیگن روغن، میگن واکس، ولی خب از روغن دیگه. حالا اگر شد، اگر گفتیم این واقعیته، خب این موضوع نجاسته، خب موضوع باقیه. اگر گفتیم نه، موضوع دهن متنجسه، نه دخان، دهنی که دخان بشه، خب قهران دیگه موضوع باقی نیست. حالا یا شک هم نمی کنیم، نیاز به استصحاب نداریم، یا شک می کنیم، نیازمند چی میشیم؟ استصحاب. ببینید دقیقاً بحث اسمگرایی و کارکردگرایی ارتباط پیدا میکنه با بحث استصحاب. البته یه شاخش استصحابه ها از چندین شاخش، ولی خب با استصحاب هم ارتباط لصیق داره. پس اگر احیانا براتون سوال شد که آیا ما این بحث رو صرفا به خاطر عظمتش و ثمرش و فائدش اینجا آوردیم، میگیم نه، خب اونش یه بحثی خودش، حالا اگر بحث مهمی باشه چه اشکال داره، باز میکنیم. ولی به خاطر این بحث به نظر من دوستان در اصول همینجا جاشه، یعنی اگر بخواد یه زمانی بحث به اصطلاح نامگرایی و کارکردگرایی بخواد جا باز کنه، همینجا خوب جاییه. چنان که در فقه تو استحاله، چون اولینجا تو همون بحث کتاب طهارت دیگه، اگه کسی بخواد احیانا در فقه یه اشاره بکنه، البته اونجا باید اشاره کنه، چون بس جنسش فقهی نیست، ثمره تو فقه داره، ولی جنسش تو از اصول فقه، از فلسفه فقه، جاش همین جاست. البته تو بس هیل هم میتونه، تو بس معاملات، خیلی جایی که شمردم دیگه. حالا دوستان بسم الله الرحمن الرحیم، با اینایی که ما گفتیم، ضمناً من عرض کردم بهتون ما یه نامگرایی داریم، حالا به اصطلاح روز، و یک کارکردگرایی، ابزارگرایی هم میگن. یه چیزی هم من حالا در ادامه مثال که بزنم کاملا قانع میشید. یه چیز دیگه هم به نظر من باید بیاریم، مثلا بگیم هویت گرایی. یعنی مثالی که بعدا میزنیم بحث دائر مدار اسم و واقعیت نیست، واقع هویت گراییه. حالا عجله نمی کنید، اشکال که نداره یه ذره بس عنوان بعدا روشن بشه. من تو این زمینم خب میدونید یکی دوتا سخنرانی و حالت همایش بوده داشتم، اگر دوستان اونا رو هم ببینن ما نمیخوام خیلی معطل این بشه. بله یه دفعه کسی یه پایان‌نامه برمی‌داره، خب قشنگ یه سال دو سال و واقعا هم جای کار داره، همه موارد رو جستجو میکنه، تتبع میکنه، کلمات رو میبینه. اما خب تو درس اونم حالا به یه مناسبت پاسخ به پرسش چهارم باید ملاحظه وقتم بشه، ملاحظه پیشرفتم بشه. اونا رو اگر ببینید خیلی میتونه راهگشا باشه که ما تو همین سه چهار روز انشاءالله دامنه بحث رو ببندیم. ما دوستان اول همه تو که همیشه بلدید از تتبع شروع میکنیم. الان بیان موضوع شد، معلوم شد که ما انشاءالله تا آخر هفته حالا حدس میزنم چه کار میخوام بکنیم. معلوم شد بیان موضوع، حالا اول یه جستجو تتبع داشته باشیم. من خیلی هم شما رو ایمن و بر نمیبرم چون بحثا خیلی شبیه همه، خیلی هم اصلا نکردن این بحث رو، رد شدن. ولی رسائل شیخ رو دوست دارم اینجا امروز و جلسه فردا احتمالاً معطلمون کنه، دیگه از دوشنبه بریم تحقیق خودمون که بحث رو جمعش بکنیم. شما چی دارم؟
یه همین حقیقت و ماهیت و هویت و شکل بدون اینها یا با اینها اگر باشه، نه هنوز ما داریم با نگاه عرفی باید نگاه رو، نه ما یه جاهای مجبوریم از مثلا خواص شیمیایی و عناصر تشکیل دهنده و از اینجور چیزاش هم بحث میکنیم که اونجا یه وارد بحث دقیق اینا میشه.
ببینید قطعا اینطوره، یعنی اگر بنا شد بریم تو مثلا کارکردگرایی، ابزارگرایی و به یه قراری برسیم قهرن اون موارد هم میاد. یعنی استفاده از کارشناس بگید، حالا کلیش استفاده از کارشناس یا بگید عرف خاص، عرف خاص اون بس میاد دیگه. حتی گاهی وقتا سری مسائل اجتماعی میاد، حالا تو مثالی که بزنیم انشاءالله معلوم میشه. یه سری بحثای تاریخی میاد، مثال قشنگی در پیش داریم، فقط نباید عجله کنید.
استاد یه بحثی اختلاف اصولی داریم که آیا عرف مرجعیت در تطبیق داره یا در تطبیق نداره. بر اون مبنایی که عرف و مرجع در تطبیق هم میداند آیا بحث اسکرای کارکردگرایی جا داره یا نه مخصوص اون مبناست؟
این نه، اون اگر کسی عرف رو در تطبیق قبول کنه، اگر این بحث رو تشدید نکنه تضعیف نمی کنه. البته اصل بحث ما مربوط میشه به عرف در فهم از دلیل، کارکرد چندمه تو فقه، عرف کارکرد دومه دیگه، یعنی عرف در مفاد ادله تصدیقی. مرجعیت عرف قبلا داشتیم، آدم چند وقت پیش عرف مفسر یا تو میاد. این بحث کارکردگرایی ابزارگرایی بیشتر با این عرف چیز میشه، یعنی عرف چی میفهمه. عرف وقتی بهش میگی مثلا منی نجسه، حالا اگر این منی شد آدم، شد یک موجود بسیار زیبا، آدم باورش میاد دیگه اینم نجسه، چون شارگو منی دیگه، اونم جسم منی، خب اینم از اون منیه دیگه. یا دیگه اصلا شهریهشو قطع میکنن، میگن مردشو سلیقتو ببره. میخوام عرض کنم این برمیگردد به مرجعیت عرف در مدالیل تصدیقی ادله. اینطوری
قانون‌گذار ما چی خواسته؟
چی خواسته؟ آره این میریم به عرف. البته گاهی عرفه گاهی نص خاصه، یعنی از عرف هم کمک نمیگیریم، از ادله کمک میگیریم. ما چرا در خمر میگیم نامگرایی شاره نداره، کارکردگرایی داره؟ به چه جرأتی میگیم؟ قسم حضرت عباس علیه السلام، به خاطر اون روایت امام کاظم، که فرمودن ان الله لم یحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا عرفه، بعضی وقتا نص خاصه، بعضی وقتا ضرورت های فقهیه، الا ماشاءالله هم چیزه شلوغیه، یعنی حتی گاهی عرف هم به نتیجه نمیرسه، روایت هم نداریم و اون یکی چی بود الان گفتم، اجماعی چیزی هم نداریم. اگر یه وقت شب بذارید ببینید چقدر تون حاشیه عرفه، تو بحث استعاره چقدر دعواست. مثلا بعضی از بزرگان گفتن استحاله موجب تطهیر میشه در اعیان نجسه نه در متنجسات، لذا اگر عین نجس استحاله بشه پاک میشه، سگ بشه نمک، ولی اگر چوب بشه، چوب عین نجس که نیست، چوب نجس متنجسه، اگر چوب نجس بشه دخان، اصلا بشه نمک، چوب بشه نمک. گفتن نه دیگه، نجس نجس. بعضا برعکس گفتن به اولویت قطعی پاک میشه. اینا هم هست، اینا هم اختلافه، اینا رو هم دیگه عرف نمیتونه حل کنه، روایت هم نداریم. وقتی که باید همین موازین استصحاب و براءت، و اگر ما استصحاب رو در شبهات حکمی قبول داشتیم این جاها حل میکرد، ولی مشکل اینه که ما استصحاب رو در شبهات حکمی قبول نکردیم، وقت باید یه اصول دیگه پیدا کنیم. اینا هم ثمرات بحث. خب اگر اجازه بدید من وقت زیادی نمانده شما رو ببرم در محضر شیخ اعظم. هفته گذشتم قرار شد که رسائل رو ببینید، حالا گوش کردید نکردید نمیدونم. ببینید جناب شیخ در همین بحث بقای موضوع در استصحاب دو تا سخن از سه نفر نقل میکنه. سخن اول به قول خودش از فاضلین، میدونید اصطلاحاً به محقق حلی و علامه حلی میگن فاضلین، از فاضلین نقل میکنه که اگر عین نجسی استحاله شد، مثال کلیشه‌ایش هم همین سگ نمک شد، خوک نمک شد، منی تبدیل به انسان شد و هاکذا، گفته اگر عین نجس تبدیل بشه به یه چیز دیگه این موجب طهارتش نمیشه. برای این که ولو اسمش عوض شده دیگه به نمک نمیگن سگ، میگن نمک، ولی نجاست باقیه، چون نجاست قائم به اعیان هست نه به اوصاف. حالا تو این مثال سگ و نمک عوضش نکنید، این آقا باید یه چیزی فرض کنید باقی، یه چیزی از بین رفته، اونی که رفته چیه؟ همون شکل کلبیت، شکل سگی رفته دیگه، پوستی دیگه نیست، گوشت نیست، رگی نیست، دندانی نیست، هیچی نیست، همه ی اوصاف سگی رفته، ولی خود عین باقیه دیگه، خود این جسمه که یه روزی جسم سگ بود حالا نمکه. لذا ایشون فرموده که نجاست باقیه، یعنی این دو نفر گفتن، و چیزی که موجب ارتفاع نجاست بشه ما نداریم. در واقع اینا دوستان اصلا رو اسم کار ندارن، اینطور میشه دیگه، میگن اگر شاره میگه الکلب و نجس، یعنی این هویه، این حقیقته که الان جلو شما وایستاده، به هر شکلی میخواد در بیاد، به هر شکلی میخواد در بیاد. حالا شما یه آمپول بهش بزن این بشه گوسفند، آمپول بهش بزن بشه سرکه، چه میدونم بشه نمک. اینه پسر علامه شخصیت سوم فخر المحققین، ایشون گفته که آفرین بر پدرم، حالا به تعبیر بنده خوب حرفی زده، چون حرف اینا مقتضای استصحابم هست، اصالت بقائها، اصل بقا. معلومه که این بزرگوار استصحاب و در شبهات حکمیه بفرمایید قبول داشته. گفته اگرم شک کنیم استصحاب بقا. بعد یه چیزی گفته، ببینید، گفته ان الاسم امارتون و معرفون فلا یزول الحکم به زوالهی. دقت کرد چی گفتم؟ رفته به طرف چی؟ صریحا داره از نامگرایی فاصله میگیره دیگه. میگه آقا اسم، منظورش از اسم یعنی اونی که تو روایت اومده، اون عنوان، الکلب و نجس یا عدم و نجس، الخمر و نجس. میگه این اسامی اینا اماره هستن و معرفن برای اون واقع. چطور اگر گفتیم که اون آقایی که ته کلاس نشسته مثلا برو دستشو ببوس، بله، تو مثال کلیشه‌ایش میگن اون لباس قرمز، اون آقایی که لباسش قرمزه برو یه، این لباس قرمز این چقدر دوستان دخالت در حکم داره. لذا اگر تا من خواستم برم به طرفش دستشو ببوسم، لباسشو در آورد، لباسش شد سبز، برمیگردم میگم به من گفتن لباس قرمز، من گفتن لباس سبز. میگن آقا خدا خیرت بده، منظور از لباس قرمز یا اون آقا که ته کلاس نشسته این معرف بود، این اماره بود، اون یعنی اون آقا، اون او. ولذا اگر از ته کلاس هم بلند شد رفت نشست دم کلاس، شما باید دنبالش بری اونجا احترامش کنی. خیلی حرفه ها، من این دارم این خربوزر که ایشون میخوره پای لرزش هم وای میسه، میتونید واقعا پای لرزش وای میسه که بگه این اسامی که تو ادله اومده. آخر ما صدها روایت داریم، دهها آیه داریم، بله، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان، بله. الان اینجا چهار تا اس اومد، چهار تا عنوان، خمر و میسر و رجس و ازلام، بعدم گفته شد رجس، بعدم دهها بار حقوقی داره دیگه، فقهی حقوقی داره. بگیم اینا اماره هست، معرفه، ولذا با زوال عنوان حکم نمیره، چون کارکرد مهمه، حال به قول امروزی ها هویت مهمه، عین مهمه. خب این یه ور قضیه، یعنی در واقع اینا تو این بحث ها کشیده شدن به بحث همون کارکرد گرایی، هویت گرایی، و این که اسامی امارتون معرفون. اما اگه اجازه بدید ترازو درست کنیم دیگه، هی بریم تو این بره کفه اون بره کفه، شیخ انصاری راضی به این حرفا نیست. شیخ انصاری راضی به این حرفا نیست. انشاءالله برگر رو دارید فضلا، با دقت مطالعه میکنید که بتونیم فردای مقداری بیشتر پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.